جهان اسلام و بعدن فتوحات فتح مکه. خب جنگ هایی که در دوره فتوحات و دوره دعوت اسلامی شکل گرفت و پذیرش و اقبال عمومی مردم در عراق، در ایران به اسلام عملا قلمرویی رو شکل داد که ما امروزه به عنوان قلمرو اسلامی یا جهان اسلام میشناسیم. قلب هویت بخش جهان اسلام دعوت پیامبر گرامی اسلامه، ولذا کانون هویت بخش امت اسلامی شخص پیامبر گرامی اسلام قلمداد میشه و ما همگی به عنوان پیروان اون حضرت نامیده میشویم و مسلمان، مسلمان به این معنا است که تسلیم دعوت پیامبر گرامی اسلام به سمت خدای متعال شده. خب تا زمانی که پیامبر گرامی اسلام در قید حیات بودند، شخصا این امت رو هویت بخش بودند و رهبری می‌کردند و مدینة النبی نماد این هویت جهان اسلام بوده است. بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام در سال 10 هجری قمری، خب این میراث پیامبر گرامی اسلام هست که هویت بخش پیامبر گرامی اسلام به کتاب الهی، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، به عنوان میراث برجسته پیامبر گرامی اسلام هویت بخش مسلمانان و سازنده زندگی اجتماعی، فردی و فرهنگی و ابعاد مختلف زندگی مسلمانان شد. و همچنین تعبیری که ما در حدیث ثقلین داریم، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، حالا تعبیرهای مختلفی که در روایات داره. خب به هر حال این هویت بخش به نوعی این بود، هرچند در برخی مواقع نمایندگی پیامبر گرامی اسلام رو خلیفه، خلیفت و رسول الله بر عهده میگیره. تا مدت ها هم که قدرت خلافت پا بر جا بود، هر کجا که خلیفه قدرت داشت، هویت قلمرو اسلامی و جهان اسلام رو هم شکل میداد، تا اینکه دستگاه خلافت هم دچار تحولاتی میشه و خلافت اموی بعد میره، خلافت عباسی میاد و بعد از اونم سلسله های سلاطین میان و علی‌الحالین همگی به رغم اختلافاتی که داخلی داشتن و حضرت علی به خوبی اشاره کردی که بعد از حمله مغول ما شاهد شکلگیری سه قدرت بزرگ اسلامی عثمانی و صفوی و گورکانیان هند هستیم، این هویت بخش جهان اسلام میشه که به نوعی این ویژگی تا الان هم ادامه پیدا کرده، البته با چالش ها و مسائل و فرصت های جدیدی که پیش روی امت اسلامی قرار داره.
امت اسلامی امروز وظیفه‌اش تنها این نیست که به یاد بود ولادت پیغمبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کند. این کار کوچکی است، کار کمی است نسبت به اون چه وظیفه اوست. دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای رو باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت.
در گام اول ما اگر مهمترین مفهومی رو از مباحث مطرح شده بخوایم استخراج کنیم، مفهوم هویت اسلامی است که میراث حضرت رسول هست و در همه حکومت‌های اسلامی ما به نوعی این تبلور داره و وجود داره با تمام اختلافاتی که بین شکل حکومت، آرمان‌هاشون و حتی گروه‌هایی که حاکم هستن، همشون بر این میراث هویت اسلامی تاکید می‌کنن. ما فضای پسا مغول رو از جناب استاد در قسمت دوم خواهیم شنید و اینکه چه اتفاقاتی افتاد و فراز و نشیب ها، فراز و فرود هایی که برای جهان اسلام اتفاق افتاد رو از جناب استاد خواهیم شنید. بفرمایید جناب.
خواهش میکنم. ببینید با این امت اسلامی بعد از پیامبر گرامی اسلام انصافا قدرت و قوتی گرفت. اون گفتگویی که بین پیامبر و برخی صحابه در جنگ خندق نقل شده به ما رسیده، خب در اون سختی دوران محاصره مدینه، حمله مشرکان به مدینه، خب میبینیم که پیامبر گرامی اسلام با شکم گرسنه، برای اینکه این گرسنگی فشار نیاره، سنگ بر شکم بستن اما خندق میکنن. این جرقه‌ای که از زده شدن این کلنگ به سنگ‌ها و زمین برخورد میکنه، پیامبر از هر جرقه نوید فتوحاتی رو میده که این امت چگونه خواهد شد. خب عملا این اتفاق افتاد، اما ما به خاطر اختلافات داخلی و ضعف‌های درونی جهان اسلام و مناقشاتی که بین سلاطین حاکمان محلی حتی با دستگاه خلافت شکل میگیره و حالا فراز فرودی که اشاره فرمودید، به هر حال جهان اسلام با یک حمله خارجی مواجه میشه که تا اون تاریخ ما تجربه رو نداشتیم. حمله مغول هرچند به ظاهر مسلمانان شکست خوردند، اما به خاطر فقر تمدنی و فرهنگی مهاجمان مغول باعث شد که این مهاجمان مغول بودند که هضم در تمدن اسلامی شدند. حالا بعدا تمدن اسلامی با هضم مغول در درون خودش دیدیم که یکی از سلسله‌های اسلامی همون گورکانیان هند شدند که خب بخشی از جهان اسلام شدند، نه اینکه توانسته باشن جهان اسلام رو تغییر بدن. خب این نشون میداد که این تمدنی که پیامبر گرامی اسلام تأسیس فرمودن و آغازگر اون بودن و هویت بخش اونم که تا الان هستن، تونسته این چالش ها رو هضم بکنه و به نوعی مدیریت بکنه و پشت سر بگذاره.
رادیو معارف امتداد، برنامه‌ای از گروه خبر.
خب این وضعیت در جهان اسلام ادامه داشت تا این اواخر که اشاراتی فرمودید به استعمار پرتغال و اسپانیا و انگلستان و کشورهای مختلفی که به نوعی هر کدوم در بخشای از جهان اسلام حضور پیدا کردند. در آفریقا کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا حضور پیدا کردند، در آسیا کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای مرکزی آسیا دیدیم که پرتغال، اسپانیا و به ویژه انگلستان و فرانسه هم حضورهایی رو داشتند. خب ما در این مقطع در آستانه دوره معاصرمون شاهد هستیم که چالش جدیدی وارد امت اسلامی و جهان اسلام میشه، اونم چالش خارجی دوم و جدید هست. چالش خارجی دوم اما این بار انصافاً تفاوتهایی با مغول داشت. مغول افراد نافرهیخته، بی تمدن و بی فرهنگی بودند که به راحتی هضم در تمدن اسلامی ما شدند. اما این بار مهاجمان جدید با عنوان تمدن غرب، زرق و برق فرهنگی و تمدنی جدیدی که بعد از رنسانس در اروپا شکل گرفته بود وارد شدند. خب سبب شد که هم فاتحان نظامی بشن و هم به نوعی چالش‌های تمدنی و فرهنگی رو در جهان اسلام ایجاد بکنند. پس این دوره معاصر ما یه ویژگی برجسته‌ای که اگه به لحاظ تحلیل کلان بخوایم انجام بدیم که هویت جهان اسلام رو هست، این است که جهان اسلام انصافاً با یک چالش جدی مواجه شد. برخی از محققان از این چالش به دوران انحطاط یاد میکنن. البته اینکه انحطاط چیه، چه معیارها و شاخصهایی داره، باید به بحث و گفتگو بپردازیم و توضیح بدیم که نتیجه مواجهه با این انحطاط اینا چیه که در خدمتون هست.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر بهروزی لک.
عزیزان، برای هر مسلمان ارزشمند و سزاست که سیر تاریخ تحولات جهان اسلام را به روشنی بداند. برای اینکه بتوانیم وضعیت فعلی و چشمانداز آینده جهان اسلام را تحلیل کنیم، بررسی اجمالی تاریخ اسلام ضروری است. دانستن اینکه دولت اسلامی در کجا و چگونه آغاز شد و شکل گرفت بسیار مهم است. در این برنامه خواهید شنید که نخستین نقطه عطف تشکیل دولت اسلامی را می توان در پیمان یثرب جستجو کرد که سرآغاز تحولات جهانی شد. اینکه برایند این تحول چه بوده پرسش دیگری است که نیازمند توجه است، اما مهمترین محصول شکل‌گیری دولت اسلامی در یثرب شکل‌گیری هویت اسلامی است که در برابر هویت جاهلی قرار داشت. این هویت بر مدار وحی و سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله شکل گرفت. بر اساس این تحول شهر یثرب به مدینه الرسول تغییر نام داد که نشانه روشنی بر شکلگیری هویت جدید بود. پس از رحلت رسول اکرم نیز میراث ایشان همچنان هویت بخش مسلمانان بود. از درون هویت اسلامی شاهد ظهور امت اسلامی هستیم، پدیده و مفهومی که در عمل می توانست تنوعات موجود در جهان اسلام را در ذیل چتری واحد گرد هم بیاورد. در جهان اسلام به سبب انحطاط در فضای سیاسی و انحراف در مفهوم حکمرانی، حکومت به بنی امیه و بنی عباس رسید. در نتیجه و در نهایت نیروهای بیگانه توانستند وارد جهان اسلام شوند و مغولان نخستین گروهی بودند که در سال 656 قمری با تصرف شهر بغداد به حکومت‌های اسلامی تشکیل شده پایان دهند. این نخستین و سنگین ترین شکست برای جهان اسلام بود و اضمحلال خلافت را برای نخستین بار در پی داشت. اما مغولان در منازعه فرهنگی با عالم اسلامی و به ویژه ایرانی نتوانستند فاتح باشند. و مغلوب فرهنگ ایران و اسلام شدند. مغولان هم جذب دین اسلام و هم جذب زبان عربی فارسی شدند. باید خاطر نشان کنیم که در نبرد تمدنی نیرویی که از اصالت فرهنگی برخوردار است پیروز میدان خواهد بود و صرفاً غلبه نظامی کافی نیست. پس از دوران شکست، جهان اسلام میان سه قلمرو عثمانی، صفوی و گورکانی به ثبات نسبی رسید و توانست دوباره حکومت‌های اسلامی را ایجاد نماید و نیروهای بیگانه را به حاشیه براند. با تحولاتی که در اروپای مدرن رخ داد، جهان اسلام با نیروهای بیگانه غربی مواجه شد. در این مواجهه نیز غالب قلمرو اسلامی اشغال شد و دوران جدیدی از انحطاط و زوال آغاز گردید.
من چند تا نکته در مورد به اصطلاح دوره پسامغول هست که چون بحث مربوط هست میخوام اشاره کنم. نکته اول این که ما در دوره عثمانی، صفوی، گورکانی علارغم این که سه تا هویت بومی رو تجربه میکنیم، یعنی یکی مال ترکان هست، یکی هم مال ایرانیان و فارس هست، یکی هم به اصطلاح در شبه قاره و با غلبه هویت هندویی هست، اما هر سه هویت مشترک اسلامی رو دارن. ویژگی مشترک دیگر اینها در کنار در واقع تاکیدشون بر هویت اسلامی، رنگ و بوی غالب تصوف در هر سه حکمرانی هست. ویژگی دیگری که بین اینها مشترک هست اینه که همشون در فضای تنوع زبانی دارن حرکت میکنن، یعنی در اصفهان، در استانبول و در آگرا یا در دهلی که پایتختهای حکمرانی گورکانی هست، ما مشاهده میکنیم که زبان محاوره و مکالمه بومی است، اما زبان دربار و زبان سیاسی و دیپلماتیک به اصطلاح در هر سه حکومت فارسی است و زبان علم عربی است. یعنی بچه‌ای که در مثلا سال 1700 میلادی، 1600 میلادی در استانبول یا در اصفهان یا در آگرا در یک روز مکتب میرن، همشون با یک سری متون فارسی مثل کلیله و دمنه یا منطق الطیر یا کتاب‌های دیگر شروع میکنن، قرآن خواندن رو برای عربی شروع میکنن، زبان محاورشون هم که بومیه. برای همین میبینیم غالب متون علمی که در این دوره نوشته میشه به زبان عربی است و غالب حتی کتاب‌های شعری که در مناطق مختلف سروده میشه به فارسیه. یعنی مثلا مثنوی معنوی که در حوزه در قلمرو ممالک و یا آسیای صغیر هست، با اینکه زبان محاوره ترکیه و زبان خود شخص که عالم دین هست عربیه، داره به فارسی شعر میگه و خیلی از
دیوار نویسای مسعودی
بله همه فارسیه.
الان هم در هند هست،
بله فراوان
در مسجد پادشاهی در لاهور من خودم رفتم دیدم، خب همه جا میبینه که دیوارها اشعار فارسی و اینا رو داره. یا در هند من شهر میسور رو شخصا رفتم دیدم که اینا چقدر این اشاره که فرمودید دقیق است و آثار تمدن اسلامی با زبان فارسی اونجا وجود داره.
اتفاقی که تقریبا بعد از 1919 و جنگ جهانی اول میفته اینه که خب حضرت عالی به درستی اشاره کردید که ما از مغول یک بار شکست نظامی خوردیم، اما به علت توان فرهنگی تونستیم مغول رو جذب کنیم. به نظر میرسه تو پایان جنگ جهانی اول مهاجمین مخصوصا انگلیس و روسیه با این نکته، یعنی مغول هم مسلمان و یا شیعه میشه هم زبانش فارسی میشه. اما انگلیسی ها و روسیه دیگه نمیان این خطا رو بکنن. وقتی که وارد گستره جهان اسلام میشن، یعنی که وقتی عثمانی رو شکست میدن و ما رو در پایان قاجار شکست میدن و یا حتی هند رو شکست میدن، دو تلاش عمده دارن، یکی مذهب زدایی حداکثریه و دیگری زبان زدایی. یعنی در ترکیه الفبا عوض میشه، تلاش میکنن در تمام جاهایی که روسیه فتح میکنه در آسیای میانه و قفقاز الفبا عوض میشه، در ایران در واقع آتاتورک بر رضا شاه در ایران ترکیه مأمور میشن به لائیزم اجباری برای اینکه مذهب زدایی اتفاق بیفته. و اون دو تا عنصر قوی که میراث به اصطلاح عثمانی صفوی گورکانی بود، یعنی تنوع زبانی و تأکید بر مذهب. وقتی تأکید بر مذهب میشه، نقش حوزه علمیه این نهادهای مذهبی، مساجد و غیره، خب پررنگ میشه. نیروهای مهاجم ما در ابتدای قرن بیستم تلاش میکنن که همه این نیروها، یعنی زبان و مذهب و همه نهادهاشو بیان در واقع کنترل کنن و یا به اصطلاح فریز کنن، در یک محدوده مشخصی قرار بدن که این دوباره باعث احیای قدرت نشه. مارشال آیسن یه جمله مشهوری داره، میگه منازعه عثمانی صفوی منازعه نظامی پادشاهان نیست، بلکه جنگ و رقابت بین مدارس، بین حوزه‌های علمی است که داره قدرت رو تولید میکنه. و این نکته‌ای که از تالی اشاره کردید بسیار نکته مهمی که در نبرد تمدنی بین ما و جهان غرب نکته دقیق منازعه کجاست. ما برای ادامه مطالب خدمت شما هستیم و وارد قرن بیستم شدیم و مباحث پس از ورود استعمار را از جناب استاد خواهیم شنید. بفرمایید.
بله، اشاره فرمودید که به ورود استعمار غرب، تهاجم غربی ها، این که آیا اینها از تجربه مغول درس گرفتن یا نه، اینو شاید نتونیم به راحتی بیان بکنیم، اشاره که فرمودید. ولی واقعیتش این است که یه تحولات جدی و عظیمی در غرب بعد از رنسانس اتفاق افتاده و غربی رو که روزگاری در جنگ‌های صلیبی از مسلمان‌ها شکست می‌خورد یا حداقل شاخ به شاخی که به نوعی طی حدود 100 سالی پیروز نداشت، فقط هی جنگ بوده، خب این بار غرب رو در یک جایگاه قدرتمندی قرار داد. کشف قطب نما که امکان سفرهای دریایی طولانی مدت و دور و دراز رو فراهم کرد، سلاح آتشین که اینها هر دوتا رو طبق گزارشات تاریخی غربی ها از چینی ها آموختن اما اومدن خوب استخدام کردن، و این سبب شد که کشورهای غربی در قالب مهاجمان جدید با یه دبدبه و کبکبه جدیدی که قدرت شکل گرفته در اروپا بود و به ویژه بعد از معاهده وستفالی که شکست امپراتوری مقدس روم و تشکیل دولت‌های ملی در اروپا بود، خب باعث شد که اروپا با یه موقعیت خیلی تمدنی قوی وارد جهان ما بشه. ولذا انصافاً میشه قبول کرد که این تهاجم غرب خیلی متفاوت از تمدن یا تهاجم مغول‌ها بوده. مغول‌ها بیشتر یک نیروی منسجم قبیله‌ای نظامی بودن تا اینکه سازنده افکار جدید، تفکر جدید، تمدن جدید. حالا اومدن پیروز نظامی شدن. خب وقتی که مسلمانان با این تهاجم مواجه شدند، انصافاً یه تکانه جدید و شدیدی به جهان اسلام وارد شد که برخی از محققان از این تعبیر به دوران انحطاط یاد کردند. انحطاط یعنی چی؟ آیا انحطاط یعنی شکست نظامی؟ خب عملا دیدیم در مغول شکست نظامی بود، اما انحطاط به نوعی نبود، انحطاط سابقه تمدنی و فرهنگی نداشت در مغول، اما الان با یه تجربه جدیدی مواجه میشیم. یکی از این اندیشمندان برای اینی که یه هویت تمدنی رو بیان بکنه از تعبیری به نام واژگان نهایی یاد میکنه. ریچارد روتی کسی است که از این واژه استفاده میکنه برای توضیح این که آیا یه جامعه هنوز سرپا هست یا نه، آیا یه جامعه راه حل‌های خودش رو برای خروج از بحران در اون هویت قبلی جستجو میکنه یا نه.
امتداد چهارشنبه ها 19 و 15 دقیقه رادیو معارف. امتداد.
واژگان نهایی طبق این تعریف واژگانی هستند که هنگامی از گروهی، جامعه‌ای، مردمانی سوال بشود که شما چه کسی هستید، به واژگانی تمسک می‌کنند که اونها رو هویت بخششون هست و فراتر از اون واژگان تکرار مکرراته. یعنی کار به جایی که می‌رسه وقتی خودشون تعریف می‌کنه هی به اون واژگان تمسک می‌کنند. مثلا اینی که جهان اسلام همیشه خودشو به آب ببین، من مسلمانم، من پیرو پیامبرم، من پیرو قرآنم، من این ویژگی رو دارم، این شد واژگان نهایی مسلمانان. اما وقتی که با تمدن غربی و تهاجم غربی مواجه میشن، عده‌ای در داخل جهان اسلام که تعدادشون قابل توجهه، به ویژه گاهی فرهیختگان، نخبگان سیاسی، علمی، اقتصادی، خیال میکنن که دنیای جدید یه دنیای دیگریه، شاید این راه حل‌های قبلی اسلامی جواب نده برای این، ولذا دچار جذب در تمدن جدید میشن که ما اسم اینها رو میگذاریم چی؟ غرب زدگان یا غرب گرایان. در واقع اینجا دچار اون تحول در واژگان نهایی میشن، دنبال این میشن که راه حل مشکلات ما عقب ماندگی در علم جدید، ما تغییر در فرهنگ، وابستگی به دین. خب اینا چیزایی بود که دنیای سکولار غرب با خودش آورده بود و وارد جهان اسلام کرده بود. خب بس لذا اینجا مسئله انحطاط اینطور تجلی پیدا میکنه که به جای اینکه راه حل ها رو دوباره در بازگشت به قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدانند، دنبال مسیرهای متفاوت و غربی و جدید میرفتن که اینجا یه نموده انحطاط است که غربگرایان و غربزدگان ایجاد کردند. خب ادعی هم خیال میکردن که ما مشکلاتمون از همین دوره اسلامیه، به نوعی به دوران ما قبل اسلامی برمیگشتن که اینا رو هم ما باستانگرایان مینامیم. حالا اینا هم شاید تعدادشون زیاد نبوده، ولی بودن کسانی که خیال میکردن که این انحطاط به خاطر این مذهب و اسلام است، به ویژه با اون تبلیغاتی که غربی‌ها نسبت به مذهب و دین داشتن و این تجلی شکل گرفت. اما اینجا بودن جریان‌های اصیلی که هنوز این باور که الاسلام هو الحل، بر این باور بودن، واژگان نهایی اسلامی رو روزآمد می‌کردن، تکرار می‌کردن، تجدید می‌کردن، که اینجا است که تجدید حیات اسلامی شکل می‌گیره در مواجهه با این چالش انحطاط، و اینجا است که احیای اسلامی سرآغاز دوران جدیدی بعد از این تهاجم و تجربه انحطاط میشه که امروزه تمدن جدید اسلامی با این پیشران، با این جریان احیای اسلامی در حال شکل‌گیری است، و این جریان است که چالش‌های جدی رو با تمدن سکولار غربی داره و دنبال تمدن سازی نوین اسلامی هستش.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر.
کتاب رویارویی غرب معاصر با جهان اسلام نوشته ابراهیم متقی در سال 1391 توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در 416 صفحه به چاپ رسیده. نویسنده تلاش کرده تا با نگارش فصول چهارگانه یک کتاب، نشانه های رفتاری کشورهای جهان غرب و واحدهای سیاسی خاورمیانه رو مورد توجه قرار بده و نظریه پردازی های مختلف درباره تعارض، ستیزش، مقابله و یا اشکال دیگه ای از جهتگیری سیاسی و استراتژیک کشورها بر اساس نشانه های رفتاری رو مورد بررسی قرار بده. کتاب حاضر دارای 4 فصله. در فصل اول بررسی مبانی فرهنگی و هنجاری غرب معاصر به بررسی رسالتگرای کشورهای جهان غرب، برتری طلبی جهان غرب، هنجارسازی جهانی، جهانگرایی در هنجارها و ادبیات غربی، دشمنسازی غرب در جغرافیای جهان اسلام، بازسازی بحران معنا در جهان غرب و مذهبگرایی به عنوان نماد هنجاری جهان غرب پرداخته شده. نویسنده در فصل دوم با نام استراتژی جهان غرب در برخورد با جهان اسلام، مطالبی همچون متهمسازی بازیگران جهان اسلام به تروریسم و خشونتگرایی، کنترلگرایی جهان غرب بر حوزه‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام، هژمونی‌گرایی غرب و تعارض امپریالیستی با جهان اسلام، عملیات روانی علیه کشورهای جهان اسلام، تعارضگرایی جهان غرب با اسلامگرایی، تخریب سازنده علیه واحدهای جهان اسلام، عملیات پیشدستی کننده جهان غرب علیه کشورهای اسلامی و غیره را بررسی می‌کند. شاخصها و عناصر تشکیل دهنده اسلام سیاسی عنوان فصل سوم کتاب است که شامل مطالبی مانند ابهام و نگرانی اسلام سیاسی از کارکرد جهان غرب، تفاوتگرایی اسلام سیاسی با دیگری، مقابله با سلطه‌گرایی غرب در تفکر سیاسی اسلام معاصر، ایجاد حس خودآگاهی اسلامی به عنوان زیرساخت هویت اسلامی، بازنمای رویکرد اصلاح طلبی در اسلام سیاسی، هنجارسازی در جهان اسلام و محیط پیرامونی و احیاگرایی دینی و هویتی می شود. بسیاری از ادبیات سیاسی موجود که تبیین کننده ی روابط غرب و جهان اسلام است، بر اساس استراتژی کلان تنظیم شدند. چون این رهیافت‌هایی منجر به ظهور نشانه‌هایی از تعمیم مسائل فرهنگی به موضوعات ایدئولوژیک و استراتژیک شده است. فصل چهارم، سازوکار و فرایند مقاومت اسلام سیاسی در برابر تهدیدات غرب به بررسی باز تأسیس هویتی و رفتاری اسلامگرایی، ثبات‌سازی ساختاری نظام‌های سیاسی در جهان اسلام و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازد.
امتداد چهارشنبه‌ها 19 و 15 دقیقه رادیو معارف. امتداد.
پس اگر من بخوام جمع‌بندی کنم قسمت اول برنامه رو، ما از ابتدای تاریخ اسلام تا تقریبا ابتدای قرن بیستم یک مروری صورت گرفت. مهمترین مسئله و چالش ابتدای قرن بیستم مسئله به اصطلاح بحران هویتی یا مهمترین انحطاط ماست. بسیاری از کشورهای اسلامی یا اندیشمندان اسلامی در پی این بودند که ما چطور میتونیم از این بحران هویتی که درگیرش شدیم خارج بشیم، بحران هویتی که بخش قابل توجهش با فروپاشی عثمانی و از بین رفتن نهاد خلافت اتفاق افتاد. جریان‌هایی به سمت غرب متمایل شدند، جریان‌هایی باستانگرایی رو در دستور کار قرار دادند، جریان‌هایی هم تلاش کردند که با فهم جهان غرب و اینکه میتوان در پروژه الاسلام هو الحل جلو آمد و با غرب هم به نوعی به تعامل رسید، یا نه اینکه کاملا در غرب حل بشیم و نه اینکه اسلام رو نهایتاً به گوشه‌ای بذاریم، یا اینکه تمام آنچه که از غرب اومد رو پس بزنیم. با پروژه تجدید حیات اسلامی یا احیای اسلامی وارد این فضا شدن و انشالله ما در جلسات بعد با پروژه احیای اسلامی در جهان مدرن خدمت شنوندگان خواهیم بود.
یکی از مهمترین مسئله های دو قرن اخیر مقوله انحطاط و عقب ماندگی جهان اسلام در برابر غرب است که در این سلسله برنامه به آن خواهیم پرداخت. این دوره با استعمار و تهاجم گسترده غربی ها به کشورهای مختلف اسلامی همراه است. خلافت عثمانی دچار فروپاشی و قلمرو آن بین نیروهای مهاجم تقسیم شد. قاجاریه نیز تسلیم نیروهای مهاجم شد. قلمرو هند و پاکستان نیز درگیر استعمار انگلستان گردید. در این دوره برخلاف دوران مغول، منازعه صرفاً محدود به منازعات نظامی نشد و منازعات فرهنگی، یعنی حذف زبان و فرهنگ و پالایش مذهب با روی کارآوردن حکومت‌های لائیک و تغییر الفبا در دستور کار قرار گرفت.
از رادیو معارف برنامه امتداد در خدمت دوستان هستیم. راه ارتباطی شما شنوندگان عزیز با رادیو معارف شماره تماس 32910551552 هست با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. امیدواریم که این برنامه برای همه شنوندگان ما محترم بوده باشه و استفاده کرده باشید. از خداوند متعال بهترین ها رو برای شما آرزو داریم و از همه شما التماس دعای خیر داریم. از جناب استاد بهروزی الک تشکر میکنم و خدا قوت میگم و تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
صلاتنا تنهى النفوس عن الفواحش والرياء
لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء.